روز 22 جوان نزدیک ظهر، هواپیمایی که از داخل آن ایب فیلدز، خبرنگار آمریکایی، از تجمع فیلان در دریاچه کرو عکس می گرفت، در چند متری بالای سطح آب و کمی پایین تر از آن دیواره صخره‌ای در حال پرواز بود که از آنجا دریاچه به سوی غرب آغاز می شد تا بعد بر پهنه 200 کیلومتر مربع ریگ روان و صخره و نی گسترده شود. هواپیما تمام پیش از ظهر را بر فراز منطقه چرخیده بود و در این مدت یک بار در الغرانی در جنوب بحرالغزال برای سوختگیری نشسته و دوباره به پرواز در آمده بود. فیلز در دماغه هواپیما روی شکم خوابیده بود و از غم‌انگیزترین گزارش خبری در طول فعالیت خود عکس می گرفت. تمام منطقه کویری شرق کرو از جانورانی پوشیده بود که در آستان مرگ بودند یا همچنان برای رسیدن به آبهای کرو تلاش می کردند. 150 کیلومتر واترلس ترک، تنها مسیری که نصفش را هم شن گرفته بود، پوشیده از لاشه بود و وقتی هواپیما تا سطح زمین پایین می آمد، صدها کرکس به دنبالش بر می خواستند و بعد دوباره با سنگینی و لختی می نشستند. گاومیش‌ها در توده‌های درهم فشرده لحظاتی طولانی در غبار سرخ فام از حرکت باز می‌ماندند، در حالی که کمی سر را در مسیر هواپیما بلند می‌کردند و آنگاه دوباره به حرکت در می‌آمدند. در هر توقف حیوانهای درمانده ای را جا می گذاشتند که دیگر قادر به ادامه راه نبودند، اما هنوز می کوشیدند با حرکات لرزان پاها که دیگر به رعشه مرگ می ماند از جای برخیزند. ترک پوشیده از لکه های جانوران بی حرکت بود و فیلان متفرق در سراسر منطقه از باتلاق های خشک شده بحر سلامت، پناهگاه همیشگی آنها در فصل بی آبی، در گروه های مجزا به سوی کرو موج می زدند یا ناگهان متوقف می شدند و بر اثر فرسودگی جا می ماندند. کار عکاس را مخصوصاً خاک سرخ معروف منطقه مشکل می کرد که از گله های هنوز در حال حرکت برمی خواست و گاهی غلیظ و مانع تابش آفتاب بود. فیلدز درباره وحوش آفریقایی چیزی نمی دانست و تقریباً قادر به تمیز گاومیش از تپیر نبود، اما می دانست که مردم همیشه به شکل خاصی از رنج حیوانات متأثر می شوند و مطمئن بود که در آنجا موضوع خوبی به چنگ آورده است، چیزی که مردم را به هیجان می آورد. برای اینکه بهتر دلایل این کوچه عجیب گله ها را به طرف کرو به خوانندگان توضیح بدهد، پی هم از بستر بحرها و دریاچه های اطراف بستر قاچقاچ مامون و ییرو و زمین های باتلاقی بحر سلامت عکس برداری کرده بود که در ده ها کیلومتر فقر خود را از دیدگاه زمین شناسی نشان می دادند و یکی از آن مناظر سیاره ای دیگر را تداعی می کردند که مردم همیشه آنقدر شیفته آنند. بر فراز بحر الدین خشک خلبان تا آن حد پایین آمده بود که او بتواند از صد تمساحی که نقش بر زمین شده یا تاق باز افتاده بودند عکس برداری کند. بستر بحر در نتیجه جهش های احتضار آنان شخم خورده بود. خود دریاچه کرو هم تمام آب حاشیه های پرپیچ و خم خود را از دست داده بود، فقط 20 کیلومتر مربعی در مرکز آن در اطراف صخره‌های سرخ و کاملاً پوشیده از خاک و نی می‌درخشید. چند صد رأس فیل بی حرکت در آب و در میان نی‌ها ایستاده بودند، در حالی که گل هنوز مرطوب زمین‌های باتلاقی که به طرف شمال گسترش می‌یافت با گردبادی عجیب از پرندگان به جنبش درآمده بود. اما عکس برداری از این صحنه ممکن نبود، زیرا همین که هواپیما پایین می آمد بلا فاصله گرفتار ابری زنده می شد که ناچار بود به خاطر حفظ ملخهایش به شتاب از آن خارج شود. فیلدز مجبور شد به عکس برداری از ارتفاع 200 متری قناعت کند و از آنجا پرندگان همچون کشتزار رنگین وسیعی به نظر می آمدند. ایب فیلدز در زندگی از خیلی چیزها عکس برداری کرده بود. از جاده های زیر گلوله باران فرانسه تا طوفان هازل در کارائیب که پلاژ های نورماندی را در می نوردید و سربازان فرانسوی که در هندوچین بر روی مینها به هوا پرتاب می شدند و موضوعات بسیار دیگری که از آنها می گذریم. اما هرگز چنین منظره ای ندیده بود. با وجود این در مورد کیفیت هیجانی که احساس می نمود هیچ اشتباه نمی کرد. آن هیجان دقیقاً جنبه حرفه‌ای داشت و از خصوصیت منحصر به فرد گزارشی ناشی می شد که به دور از هر رقیبی مشغول تهیه آن بود. از مدت‌ها پیش دیگر جز این واکنشی نداشت. بیش از حد از این مناظر دیده بود و چنانچه ناچار شده بود که با مشهودات خود در مقام شکارچی تصویر به نحوی نزدیکتر از طریق چشم قاطی شود، چه بسا از مدتها قبل در الکل غرق شده بود. فیلدز اول کسی بود که تصدیق می کرد همان وقتها هم بیش از اندازه مشروب می خورد. اما لاک مقاومی که معتقد بود به دست آورده است در حرفش مکانی را در رده نخست تضمین می کرد که در این حال دستهای سرد کارشناسی و چشمهای فاقد ترحم را کم نداشت. فیلدز مرد ریزنقش چابکی بود با شروعی دشوار که به هنگام جنگ‌های داخلی اسپانیا با این عزم جزم به آنجا رفته بود که یا جانش را بدهد یا با گزارشی واقعاً عالی بازگردد. در اولین حمله گوادالاخارا موفق شده بود از چند متری دو عکس که بعدها معروف شد از جمهوری خواهانی بگیرد که با شلیک مسلسل دستی درو شده بودند. از اینجا به شهرت رسیده بود. بازوی خودش تیر خورده بود اما از فرط هیجان چیزی احساس نکرده بود. از آن پس تنها واقعی که نتوانسته بود به تصویر بکشد قتل عام خانوادهش در لهستان بود و در این مورد هم به قول مخالفانش تقصیر از اون نبود. آنجا حضور نداشت. نزدیک بین بود، با چشمانی کم و بیش غمگین که برای همیشه ترجیح داده بودند دنیا را با آن مقدار هیجانی ببینند که عدسی دوربین می‌بیند. از مدت‌ها قبل بخت روی از او گردانده بود. نخستین کشتارهای آفریقای شمالی را از دست داده بود. به امید گزارشی درباره مورل به چاد آمده بود، اما توفیقی بیش از آن 20 روزنامه نگار دیگر نیافته بود که در فورلامی نوبت عوض می کردند. با اعتماد به اطلاعات محرمانه رسیده از خارتوم پایتخت سودان مبنی بر وقوع شورش در جریان نزاع موافقان و مخالفان الحاق به اسپانیا به آنجا رفته بود، اما واحدهای شورشی درست پیش از رسیدنش دستگیر شده بودند. البته از تأخیر باران و بی‌آبی ناشی از آن مطلع بود، اما هیچ تصویر شخصی از آن در ذهن نداشت. اول بار در خارتوم بود که درباره آخرین لحظات فیلان مطلبی شنید که از تشنگی دیوانه شده و آمده بودند تا در پلاژهای موزامبیک خود را به اقیانوس بیاندازند و همینطور در خصوص مهاجرت انبوه گله ها به سوی آخرین مراکز آب. بوی جالبی به مشامش خورد و تصمیم گرفت برود و در محل آن را ببیند. هواپیمایی اجاره کرد. به محض نخستین پرواز متوجه رگه ای از مطالب باب مطبوعات شد که در آنجا وجود داشت. حالا در گیراگیر فعالیت بود و خدا را از این نعمت غیر مترقبه شکر می گفت. تنها هواپیمایی که یافته بود بلنهایم کهنه‌ای بود که انگلیسی ها دور انداخته بودند و صاحب آن ستوان خلبان دیویز، خلبان سابق نیروی هوایی فرانسه، با آن به تعلیم داوطلبان کلیه نقاط حساس خاورمیانه می پرداخت. هواپیما و خلبان را اجاره کرد. به نظر نمی آمد که هواپیما برای کار دیگری جز باند فرودگاه تعلیماتی ساخته شده باشد، اما او مثل همیشه بایست پیش از همه می رسید. این امر چندان مجال برای نگرانی در زمینه ایمنی باقی نمی گذاشت. فیلدز از سوانه نمی ترسید. غالباً فرصت گرفتن بهترین عکس ها را به او داده بودند. به علاوه ایمان محکم و عجیبی داشت که در حادثه نمی میرد، بلکه مرگش در نتیجه سرطان پروستات یا مقعد بود. قادر نبود بگوید که این یقین از کجا برایش حاصل شده است. شاید از تصوری بود که در ذهن خود از وضعیت بشری می ساخت. چند عکس دیگر گرفت و برگشت کنار خلبان نشست. برای اینکه بتواند حرف بزند ماسک را بست و گفت: چیزی که نمیفهمم این است که اینها چه میخورند؟ البته آب وجود دارد، اما خاک اطراف به کلی فاقد گیاه است. دیویس گفت: نهی فراوان است و فیلها در هر وضعی آن را دوست دارند. دیویس در جریان جنگ پروازهای عالی داشت. بعد وقتی بیش از آن مسن شده بود که به خدمت نیروی هوایی فرانسه در شغل خدمه پرواز ادامه بدهد و احساس کرده بود که نمیتواند بدون پرواز زندگی کند، در نقش یکی از ناکامان پرندهی در آمده بود که حاضرند برای حفظ محیط مأنوس خود تن به هر کاری بدهند و هر جا که میشد هزار پا بالای زمین قرار میگرفت. از 1945 با صورتی پر از جوش، با صدای بسیار بلند، با زبان ویژه خلبانی که دیگر از مد افتاده بود و با سبیلی به شکل دسته دوچرخه و به ویژه با دلتنگی شدید برای پرواز، تمام میخانه ها را از اسکندریه تا خارتوم زیر پا می گذاشت. تا آمدن آلمانی ها معلم خلبانی مصری ها شده بود. بعد به تریپولی و سودان اسلحه برد تا اینکه بالاخره در زمینی کنار این فرودگاه به نام گوردون زد 3 با یک بلنهایم و یک بیکرافت در اختیار مشتریان قرار گرفت و در وضع اخیر روزگار بهتری پیدا کرد. صرف نظر از دروس آموزشی، به هر جای سختی که هواپیماهای درست و حسابی حمل و نقل ترسان و لرزان از فرود در آنها خودداری می‌کردند پرواز می‌کرد. از نیها تغذیه می‌کنند. به نظر می‌رسد نی وقتی از ریشه خورده می‌شود خیلی خوشمزه است. موتور سمت چپ شروع کرد به دود کردن. هواپیما لرزید و در همان لحظه موتور سمت راست ناگهان از کار افتاد. فیلدز ساک فیلم‌هایش را برداشت و به سرعت دو دوربین را به گردنش آویخت. فیلدز به خرابی هواپیما و فرود اجباری عادت داشت و همیشه آماده آن بود. در آن لحظه در 5 متری بالای سر گله‌ها بودند. دیویس به دنبال زمین ماسعی مسطح و آزادی می گشت و درست مقابلش جایی پیدا کرد که ابری از پرنده تازه از آن بر می خواست. با پول بیمه به وقت مختزی می توانست 2 فروند هواپیما با وضع تا حدی پذیرفتنی بخرد. هواپیما با فاصله بسیار کم از بالای سر دسته فیل گذشت که در آب ایستاده بودند. اما لحظه‌ای که می‌خواست بر روی شکم بر زمین بنشیند، ناگهان 2 حیوان دیگر تقریبا نامرئی که روی پهلو افتاده بودند زیر بال چپ هواپیما از جا برخاستند. هواپیما به دور خود چرخید، از دم با زمین تماس پیدا کرد و 2.5 شد. فیلدز که از اتاقه که هواپیما به بیرون پرتاب شده بود متوجه شد روی ماسه نشسته است، در حالی که ساکچه محتوی نگاتیو ها و دوربین ها به طور معجزه‌آسای آسیب ندیدند. فوراً برخاست، عینکش را به چشم گذاشت، عدسی را تنظیم کرد، یک عکس از هواپیما و منظره فیلها در پشت آن و چند تایی هم از دیویس برداشت که با سینه در هم کوفته روی قسمت هدایت هواپیما افتاده بود. بعد به اطرافش نگاه کرد. دریاچه از روی زمین بسیار وسیع‌تر و گله‌ها باز هم فراوان‌تر به نظر می‌آمد. فیلها تقریباً از همه طرف دور تا دور او را گرفته بودند. فیلز لحظه دچار ترس شد، اما حیوانها در چنان حال احتضاری بودند که سقوط هواپیما در میانشان سبب کمترین واکنشی نشده بود. فقط پرواز دست جمعی پرندگان. فیلز نتوانست در میان آنان جز مارابوها و تعداد زیادی جابیروس را بشناسد، زیرا هر روز صبح از پنجره اتاقش در فورلامی شماری از آنان را دیده بود. پرندگان بیدرنگ دوباره می نشستند، از جمله پابلندها که گاه روی پشت و پهلوی فیلان قرار می گرفتند. در سمت مغرب نیز بر ارتفاعات وسیع سرخ‌فام کنار دریا توده ای در هم فشرده حیوان زنده به گمان فیلدز غزال دیده می شد که در تابش درخشنده هوا آب و صخره سرخ کاملاً بی حرکت بودند. فیلدز حساب کرد در این شرایط اگر به آب بزند چیزی از دست نمی دهد. دریاچه در 100 متری مقابلش به پشته‌های ماسه‌ای منتهی شد که کلبه‌های پوشالی بعضن نیمه خراب ظاهرا متروک روی آنها قرار داشتند. کلبه‌ها در سراسر تل ماسه به طول حدود 2 کیلومتر پراکنده بودند. در انتهای شمالی تل که به دیواری از نی منتهی شد، شبح مردی را دید که به سمت او می دود. فیلدز در حالی که ساک فیلم ها و دوربین ها را بالای سر گرفته بود، با احتیاط به جانب او رفت، ولی متوجه شد که آب در هیچ جا بیش از 1 متر عمق ندارد. بی درد سر به ماسه رسید و به سرعت به مردی ملحق شد که به جانبش می دوید. معلوم شد که یک سفید پوست است، جوانی بلند قامت و موهنایی با بالاتنه برهنه که دستمال سفیدی با خالهای قرمز چپکی به گردن بسته بود. چهره پوشیده از لکه های سرخ اجمالاً به نظرش آشنا آمد. کس دیگری هم در هواپیما بوده است؟ فیلدز با فرانسه شکسته بسته گفت. بله، مرده است. سعی کرد به خاطر بیاورد که این شخص را کجا دیده است. سیگارش را از جیب پیراهن در آورد و بی اراده پاکت را تعارف کرد. لکه های سرخ چنان شادی سرشاری بروز دادند که در حد شناخت فیلدز تناسبی با هوس سیگار نداشت. سیگار آمریکایی، اول بار است که از اینها میبینم. وقتی که فیلدز دیگر حرف او را نمیشنید، لکه ها را باز شناخته بود. آنها در وضعی قرار داشتند که میشد در روزنامه‌های آمریکایی زمان جنگ کره برجسته توصیفشان کرد، در حالی که مثل داغ رسوایی بر صفحه اول پهن شده بودند. بعد از کسوف کامل طولانی از نو لکه های سرخ در صفحات اول ظاهر شده بودند، اما خصوصیاتشان تغییر کرده بود. انگامی که فیلدز پاریس را به قصد چاد ترک کرده بود، لکه ها تقریبا قهرمانی شده بودند. تنها در آن لحظه بود که گزارشگر دانست ستاره سعد او را به کجا کشیده است. آنچه بیستای روزنامه نگار بیهوده سعی در غافلگیریش داشتند، حادثه پیش پا افتاده و خداخواسته نقص هواپیما ناگهان جلوی دوربینش می انداخت. پاکت را بردارید، امیدوارم نوع سیگار سبب تجدید خاطرات چندان بدی از کشورتان نشود. فرسیت برای اختفای تشویش خود خندید. آنها روی تل ماسه سرپا ایستاده با هزاران پرنده با گاومیش‌ها و فیل‌ها در پیرامون خود، در گرما گویی در شن فرو رفته، در هوای لرزان که سراب‌ها گله‌های فیل را تا بی‌نهایت افزایش می‌دادند، چند کلمه‌ای در خصوص جریان سانحه رد و بدل کردند. تخمین فیلدز از شمار فیل‌های روی کرو هنگام ورودش بین 1,000 تا 2,000 رأس متغیر بود. وقتی عکس‌هایی که از داخل هواپیما گرفته بود ظاهر شد، تعداد فیل‌ها که صبح حادثه روی دریاچه جمع شده بودند، حدود 500 رأس تخمین زده شد. گامی به عقب رفت و عکس از فرسید گرفت. بعد ماسه‌زار را به سمت کلبه‌های پوشالی دنبال کردند. فیلدز بعدها گفت که در آن لحظه هیچ فکری جز دستیابی به مورل در سر نداشته بود. دوربین را آماده می گرفت و انقدر هیجان زده بود که زانوانش بنابه لرزیدن کرد. حالا مبلغی را که آن گزارش ممکن بود برایش داشته باشد 50,000 دلار تخمین می زد. در این حال ضد احساساتی دیگر به مراتب عمیق‌تر و اصیل‌تر مبارزه می‌کرد، اما احساساتی که میل نداشت ماهیتش را از نزدیک بررسی کند. ظهور مورل در وجود او ریسمانی مخفی را لمس کرده بود. نمی‌شد به مدت 25 سال بی آثار و عواقب مقام اول را در خبرهای روز جهانی به خود اختصاص داد بدون آنکه در انسان حس تحقیری نظیر تحقیر مردی که موضع عوض کرده زمینه کاملا مناسب پیدا کند. همینطور استرابی واقعی احساس می‌کرد، اینکه مورل صرفاً آشوبگر سیاسی بسیار ورزیده قاهره یا شوروی یا هر دو باشد منتفی نبود. فیلدز نیمی بدبین شده بود و نیمی امید، حالی که به صورت هیجانی شدید بروز می‌کرد. در جستجوی شبهی به هر سو می‌نگریست که پیشاپیش آن را عظیم و افسانه‌ای در نظر مجسم می‌کرد، در حالی که ناگهان با تفنگی زیر بغل در آسمان ظاهر می شد. اما جز تعداد زیادی فیل نمی دید که برایش به مراتب کمتر جالب بودند. به پرسش های فرسید سرسری پاسخ می داد، کاری که از نظر حرفه‌ای از جانب او قصور عجیبی به شمار می آمد. فرسید در ایالات متحده کنجکاوی زیادی را برمی انگیخت، اما فیلدز در رابطه با او می دانست با چه کسی سر و کار دارد. به عمق ماجرا آگاهی داشت، در صورتی که مورل افقهایی را بر رویش می گشود که همه چیز در آنجا باید تازه کشف می شد و شاید آنچه آنجا بود اندیشه متعالی و بسیار نزدیک به روح او بود. در هر صورت، برای فرسید خبری را تایید کرد که وی قبلاً از زمان حمله سیونویل می دانست. او برای توده آمریکایی به صورت قهرمان زمان ترکیبی از دیوی کراکت و لیندبرگ و بشقاق پرنده در آمده بود که با حاله گرداگرد صورت شهیدی قدیس متجلی می شد. موضوع یکی از آن تغییر عقیده هایی بود که مردم به آن عادت داشتند و مدت ها بود که سبب حیرت فیلدز نمی شد. آری، یادآوری داستان کره دیگر جز به منظور یافتن معاذیری برای فرسیت نبود. بی تردیدی او در صحت مدارک دشمن مبنی بر پخش مگس سمالود در کره به وسیله نیروی هوایی با صفای باطنش توجیه می شد. در مورد سخنرانی‌های او در رادیو، او کاری نکرده بود جز تسلیم شدن به نفرتی که روی هم رفته در جوان آمریکایی آرمانگرایی قابل درک بود که ناگهان با مدارک کاربرد سلاح‌های میکروبی از طرف ارتش کشورش مواجه شده بود و وقتی بالاخره متوجه نیرنگ رذیلانه شد، چنان احساس انزجار کرد که بر آن شد تا در بوته‌زار آفریقایی در میان فیل‌ها زندگی کند و سلاح بر کف از آنان در برابر نوعی دفاع کند که دیگر نمی‌خواست هیچ وجه مشترکی با آن داشته باشد. ماجرا بسیار شاعرانه و هیجان‌انگیز بود و آدم دلش می‌خواست برای تفلک کاری بکند. به عبارت دیگر، یک رگه خبرسازی مطمئن. از آن پس حضرات دل به ماجرای شما سپردند. حق بود که از ارناندو سپاسگزاری می کردید، هرچند این کار را به خاطر شما نکرده بود. عاشق این است که عوام الناس را از این رو به آن رو کند. این بخشی از کینه ایست که در او برمی انگیزند. در حال حاضر حضرات واقعا طرفدار شما هستند. فیلدز نگفت که این حضرات چه کسانی هند. در نظر او آشکارا کلمه ای بود که به توضیح نیازی نداشت. سرانجام بالاخره شم حرفه‌ای او از نو به کار افتاد و به یادش آورد که همینک موضوع گزارشی کاملا داغ را فراچنگ دارد. باز یکی دو عکس دیگر از فرسید گرفت و شروع کرد او را سوال پیچ کند. فرسید با حالتی عصبی پاسخ می داد. می دانید که من از ماندن در چین ابا کردم و تقاضا کرده بودم که به وطنم بازگردم. همینطور می دانید که چطور مورد استقبال قرار گرفته بودم. روزنامه ای نبود که عکس مرا با تفصیلاتی که می دانید چاپ نکرده باشد. مفتزهانه از ارتش اخراج شده بودم و برای اینکه فراموش شوم رفته بودم به چاد که در انزوا زندگی کنم. برای این کار هم مجبور شدم قاچاقی از مرز مکزیک عبور کنم، چون کشورم ضمن طرد من گذرنامه لازم را برای عبور از مرز را از من دریغ می کرد. قسمت اعظم وقت خود را به میخوارگی گذراندم، همان سقوط معمولی با همه مراحل متعارف آن. به همین اندازه اکتفا می کنم. پدرم مختصر منافع سالانه اوراق قرضه دولتی را در اختیارم می گذاشت، به شرط اینکه دیگر کلمه‌ای درباره ام نشنود. ما در جنوب به آبرو خیلی اهمیت می دهیم. در فورلامی هم وضع خوب نبود. یک بار مجبور شدم چانه مردکی را خرد کنم که به منظور کمک به من برای فراموشی به نوشیدن دعوتم کرده بود. بعد روزی رسید که وقتی همان مردک، البته بدون اینکه چیزی بگوید، فقط با یک لبخند به یک می دست جمعی دعوتم کرد، پذیرفتم، چون پول کافی برای تهیه مشروب نداشتم. تنها سیاهان مهربان بودند، می خندیدند، اما نه به من. شیوه نگرش آنان به زندگی این است. خلاصه بعد می گذشت. در این اوقات مورل با عریضه‌اش به دیدار من آمد. فکر می‌کنی چرا امضا کردم؟ برای فهم مطلب در دنیا هیچ کس مناسب تر از من نبود، چون خیلی آسان است گفتن اینکه کمونیست ها مرا فریب دادند. پس کافی است از شر کمونیست خلاص شد تا به همین افقیاس کنید. آنجا در کره کمیسیونی از دانشمندان مشهور جهانی تشکیل شده بود. 100 نفری در هر سن و سالی از تمامی کشورها که به افسر جزء خلبان 25 ساله یعنی بنده از طریق A به اضافه B نشان می دادند که کشور او مردم غیر نظامی را با میکروب جزام و وبا آلوده کرده است. و بفرمایید آقا، مگس های آلوده به عنوان دلیل چهره های انسان شریف با صفا با چین و چروک های انسانی و چشم های انسانی که مرا نگاه می کردند و از من می خواستند که وظیفه انسانی خود را در افشای این جنایت ایفا کنم. موضوع کمونیسم، فاشیسم، دموکراسی است یا نمی دانم چه، اینها آدم ها بودند. هر چه می خواستند در رادیو گفتم. وقتی به ایالات متحده بازگشتم، با A به علاوه B برایم ثابت کردند که یک کلمه از آن حرفا صحیح نبود، تبلیغ بود، جنگ سرد بود. باید می دانستم ارتشی که با آن تعلق دارم قادر به چنین رسالتی نیست. از نو چهره های انسانی جدی، شریف، دانشمندان مشهور، هیئت منصفه بین المللی، اما چیز عجیب این که همه اینها به نظرم بی اهمیت می آمد. آمریکایی ها مقصر بوده باشند یا نبوده باشند، کمونیست ها مقصر بوده باشند یا نبوده باشند، چه اهمیتی داشت؟ انسان سراپا ملوث کاملا درگیر بود. داستان از خیلی پیشتر شروع شده بود و ادامه می یافت. از ماو ماوها یا از هیتلر و یهودیانش قشنگتر یا زشتر نبود. ماجرای واحدی بود. ماجرای انسان بود که ادامه میافت. بله؟ من آنچه مورل سعی میکرد با فریاد به گوشانها برساند خیلی خوب فهمیدم. کمکش کردم. بله؟ زمانی که معلوم شد حاصل عریضه اش چیست، یعنی هیچ، یعنی یک شوخی فراگیر، انباری اسلحه تدارک شد. دنبالش را می دانید و حالا ما اینجا هستیم.